در تالار علم دانشگاه پهلوی شیراز، مهدی اخوان سالست گفت شعر نو به معنای بیبند و باری نیست. دلیل پراکندگی شعر نو این است که تحرک و جنبش دارد. در ساعت 6:30 بعد از ظهر سه‌شنبه 6 اسفند، شاعر برگزیده خراسان میم امید بنا به دعوت دانشگاه پهلوی شیراز در تالار علم سخنرانی جامعی پیرامون شعر امروز ایراد کرد. استقبال دانشجویان، شیرازیان و علاقمندان به شعر امروز به حدی بود که تا چند لحظه مجال صحبت نمی رفت و امید مانده بود معطل که جواب انبوه مشتاقان شعر را چگونه بدهد. بعد از پر شدن صندلی‌ها، عده‌ای روی زمین نشستند و باز جا نبود و این کمبود جا و شلوغی حضار تا آخر جلسه ادامه داشت و امید به شوخی گفت ناراحت نباشید، من تا چند روز دیگر شیراز هستم و برای همه شما شعر خواهم خواند. اگر قرار بشود حتی می رویم به صحرا که جای وسیع است و عده زیادی می توانند آنجا جمع شوند. به هر حال ابتدا حلقه گلی که از طرف دانشجویان خراسانی دانشگاه پهلوی تهیه شده بود به گردنش آویختند و آنگاه یکی از دوشیزگان دانشجو خیر مقدم گفت و سپس دکتر شفیع که ریاست جلسه را به عهده داشت امید را معرفی کرد. با این اشاره که ما مرتباً جلسات مختلفی در همه قسمت‌ها داریم ولی بیشتر از همه جلسه شعرخوانی داشته ایم و آن هم با این استقبالی که می‌بینید. به خاطر استقبال شما و علاقه‌مندی‌تان باز هم در آینده جلسات متعدد شعرخوانی خواهیم داشت. و در این موقع امید به وسط سالن آمد و فریادها و دست زدن‌ها دقایق ممتدی ادامه داشت. امید اینطور شروع به صحبت کرد. شکرالله که دیگر بار به شیراز رسیدم، بار دیگر به مراد دل خود باز رسیدم. خیلی خوشحال هستم که به شیراز آمدم و در جمع شما عزیزان علاقه‌مند به شعر امروز صحبت می‌کنم. حقیقت این است که با داشتن گرفتاری‌های متعدد قصد آمدن نداشتم. اما تفعلی زدم با خواجه شما و اینطور جواب شنیدم. الا ای توتی گویای اسرار، مبادا خالیت شکر ز منقار. و همین تفعل مشوق من شد و با تمام مشکلاتی که داشتم بلند شدم آمدم اینجا. من نه سخنران هستم نه خطیب. دعوتی شد از جانب ریاست محترم دانشگاه پهلوی که بیایم چند کلمه ای صحبت کنم و برگردم. و بعد به شوخی اضافه کرد اما کتاب آیین سخنوری را خواندم. امید سپس گفت من طرفدار شعر کهنه و یا نو نیستم. آدمی هستم که بینابین راه می روم و هر شعر از هر نوع که باشد و خوب باشد دوست می دارم و هر کاری را هم انجام می دهم با دلیل و استدلال است. ولی می خواهم امشب در مورد یکی از انواع شعر که گفته می شود، یعنی یک نوع شعر نیمایی و طرفدارانی دارد که خود من هم یکی از آنها هستم صحبت کنم. بعد اشاره به این مسئله که در هیچ دوره این چنین سابقه نداشته که در یک زمان هم شعر به اصطلاح کهنه بگویند و هم نو گفت دلیل این که شعر در عصر ما اینقدر پراکنده است این است که جنب و جوش و حرکت دارد. یکی کاملا شعر نو میگوید و دیگری غزل و یا مثلا قصیده. ولی در مجموع از این تشتت نباید ترسید و واهمه داشت. در این تردید نیست که آمدن هر نوزاد جای خوشوقتی است، اما همراه این نوزاد مقداری نیز کثافات هست. من شنیدم که تا کنون اینجا جلسات متعدد شعرخوانی بوده و همه استفاده کردند. اما امشب بنده در مورد یک نوع شعر نیمایی که کمتر تا کنون راجع به آن بحث شده از صحبت می کنم. بعد آقای امید شروع به یک نوع طبقه بندی کردند و اظهار داشتند ما حد معتدلی را در شعر می گیریم، یعنی تندروی هایی را که می شود و خودشان گاهی نمی دانند کجا می روند به کنار می گذاریم و راه قدیم را هم حرکت ملایمی می دانیم که چندان مؤثر نیست. بنابراین حد وسطی می گیریم که اکنون کارهای جالبی ارائه می دهند. مثل همین فریدون توللی شما در شیراز و عده‌ای دیگر. من خیلی در شعر تند نمی روم و انتظار هم نداشته باشید تند بروم. به نظر من شعر برادری است و انسانیت و من تعجب میکنم که وقتی از شعر ما باید چنین انتظاری داشته باشیم، پس چرا این همه جر و بحث میشود و اصولا این کشمکش ها به خاطر چیست؟ هر کس به راه خودش میرود، نباید به این و آن تاخت بدون جهت و فایده. من ضمن اینکه شعر نو میگویم، گاهی غزل هم میگویم. در قدیم هم اختلاف سلیقه بود، اما پا به پای آن تفاهم هم بود. و بعد بحث در شیوه نیمایی را آغاز کرد و گفت نیما به شعر قدیم هم علاقه داشت و هم با آن آشنا بود. هم قصیده می گفت و هم غزل. یادم است که با عماد خراسانی یک وقت نزد نیما بودیم. من قصیده دماوند بهار را خواندم و بعد نیما شروع کرد به بقیه آن را گفتن که ما تعجب کردیم. گفتیم شما این شعرها را هم می خوانید؟ نیما گفت بله که می خوانم و علاوه بر آن راهشان را هم تا حدودی قبول دارم و اضافه کرد که من اساتید را به جا می آورم، اما آنان مرا به جا نمی آورند. بعد به طور خیلی مختصر اشاره به کنگره مشترقین کرد و طرز خواندن شعر نو را گفت که شعر نو وزن دارد و قافیه و اگر در خواندن معلوم نشود حتما آن را بد می خوانند. در اینجا امید اشاره به جیغ بنفش کرد و گفت شعر نو جدا از جیغ بنفش است. نیما تا وقتی که زنده بود از این موضوع رنج می برد. شعر نو چیز دیگری است و این چیزهایی را هم که به نام شعر نو سرهم می کنند که هیچ معنی و لفظی ندارد چیز دیگر. چرا ما باید همه را به یک چوب برانیم؟ آنهایی که بد می گویند واقعا بد است. سپس به نقل قول از چند شاعر بزرگ ایرانی و همچنین خواجه نصیر شعر را تشریح کرد و گفت خواجه نصیر می گوید شعر حتما باید خیال انگیز باشد و موزون و مقطع. نیما تا اینجا هست. می گوید تا اینجا را قبول دارم. اما متساوی بودن آن را قبول ندارم و راهم را جدا می کنم. و البته این کار مسبوق به سابقه است. خود من با تمام ارادتی که به شاعر بزرگ شهر خودم یعنی فردوسی دارم ناگزیر از ذکر این جمله هستم که بسیاری از مصرع‌های دوم شاهنامه زائد است. فقط به خاطر این آمده که وزن و قافیه را حفظ کند. در این مورد نمونه‌های چندی را خواند و ارائه داد و همچنین شعر چند تن دیگر از شاعران را که به خاطر قید تساوی مجبور شدند مصرع دومی به اولی اضافه کنند. عمر شاعر نباید مصروف این باشد که در مصمت‌ها کلام بریزد. عروض اصولاً باید در دست شاعر و تحت نظر شاعر باشد که با آن کار کند، نه فرماندهی وی در شعر گفتن. کار نیما قاعده و اساس و اسلوب دارد و شعر نو گفتن دلیل این نیست که شاعر تمام قواعد را کنار بگذارد. بسیاری هستند که وزن نیمایی را به عمد و یا به سهو اشتباه کردند، و من چوب بسیاری از این دوستان را می‌خورم که راه اشتباه می‌روند. خود نیما نیز ناراحت بود از این نو شعر گفتن و جیغ بنفش. جیغ بنفش کاری به نیما نداشت. نیما شاعری بود خوب و گرانقدر که منویات انسانی داشت. حالا هم همین طور است و شعرهای مزخرف فعلی نیز ربطی به ما ندارد. هر کس مسئول و جوابگوی کار خودش است. فروغ شعری داشت بسیار خوب و پرشور و حالا اگر کس دیگری آمده شعری بی خود گفته به او چه کار؟ در هر حال می خواهم بگویم بی بندوباری نو نیست. شعر قدیم نمی خواهی نو بگو اما قواعد را حفظ کن. و یک وقت غزل می آید هم بیاید. دلیل نشد که حتما شعر نو بشود با تیتری و تشکیلاتی. خودم را عرض کنم. مرا به اسم شعر نو می شناسند. در جامعه قدیمی ها هم مرا قبول دارند. چرا؟ چون شعر قدیم هم گفتم و همه را اهم از اساتید قدیم و جدید قبول دارم. در هر حال شعر نو به معنای ولنگووازی و بیبند و باری نیست. گذشته را باید پذیرفت و در خود هضم کرد و گذاشت برای آینده. در آخر کار امید چند شعر خوب خود را خواند و خطاب به جمعیت حاضران که مرتباً شعرهای جدیدی را از او می‌خواستند گفت مگر برنامه هنر برای مردم می‌خواهم اجرا کنم و بالاخره ناگه غروب کدامین ستاره و آخر شاهنامه را خواند که سخت مورد توجه قرار گرفت و در میان فریاد و سپاس جمعیت سالن را در حالی که دست گل دیگری به گردنش می آویختند ترک گفت. امید در دو سه روزی که شیراز بود، در چندین جلسه دیگر حضور پیدا کرد که شرح آنها مفصل است و می ماند برای وقت دیگر. خسرو حق گوه.